ساعت 9 بامداد با درود فراوان به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. هیلاری کلینتون حکومت بشار اسد را فاقد مشروعیت توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت لزوم کشورش به طور یک جانبه برای مقابله با تهدید ایران در عراق وارد عمل خواهد شد. و یک روزنامه نگار زندانی در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر وضعیت زندان‌های ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتقاد از حکومت بشار اسد آن را فاقد مشروعیت خواند. خانم کلینتون گفت بگذارید این مطلب را اضافه کنم که اگر کسی از جمله بشار اسد تصور کند که آمریکا به ادامه حیات حکومت سوریه پس از این نارامی‌ها امیدوار است در اشتباه به سر می‌برد. او گفت ما بر روی ماندن بشار اسد در مسند قدرت هیچ گونه سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. هیلاری کلینتون در ادامه سخنانش حمله هواداران رئیس جمهوری سوریه به سفارت‌های آمریکا و فرانسه در دمشق پایتخت آن کشور را محکوم کرد. لئون پانتا وزیر دفاع جدید آمریکا با ابراز نگرانی از کمک ایران به شبه نظامیان عراقی گفت کشورش در صورت لزوم به طور یکجانبه برای مقابله با تهدید ایران وارد عمل خواهد شد. آقای پانتا در سفر خود به عراق با اشاره به کشته شدن 14 تن از نیروهای آمریکایی در ماه ژوئیه در عراق گفت سلاحهایی که ایران در اختیار گروه‌های افراطی قرار می‌دهد شدیداً نگران کننده است. وی با تأکید بر اینکه آمریکا نمی‌تواند نظاره‌گر ادامه این وضع باشد گفت که نخستین اقدام آمریکا فشار بر دولت و ارتش عراق برای مقابله با گروه‌های شیعه عراقی است که مسئول کشتار سربازان آمریکایی هستند. وزیر دفاع آمریکا همچنین فشار بر ایران برای دست کشیدن از این گونه رفتارها را اقدام دیگر آمریکا برای حفاظت از جان نیروهای آمریکایی در عراق خواند. در ایران روزنامه‌نگار زندانی عیسی سحرخیز در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران وضعیت زندان‌های ایران را مصداق جنایت علیه بشریت نامید و از وی خواست در اقدام برای مسافرت ایران تأخیر روا ندارد. عیسی سحرخیز که از 12 تیر ماه 1388 زندانی است به احمد شهید نوشت با وجود گذشت نیمی از دوران محکومیتش اجازه برخورداری از یک روز مرخصی حتی برای درمان پزشکی نداشته است. آقای سحرخیز نوشته است استراتژی نظام کشتن بی صدا و تدریجی زندانیان معترض است و خطاب به احمد شهید افزوده است هر گونه تأخیر در رسیدگی به وضع زندانیان ایران حاصلی جز مرگ دیگر زندانیان سیاسی نخواهد داشت. عیسی سحرخیز در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بود. همچنان در ایران علی مطهری نماینده مجلس روز دوشنبه در اظهاراتی مجلس شورای اسلامی را شاخه‌ای از دفتر رهبری توصیف کرد و ظهور پدیده محمود احمدی نژاد را نتیجه عمل نکردن مجلس هفتم و هشتم به وظیفه‌شان خواند. این نماینده منتقد دولت در گفتگو با سایت خبر آنلاین از رفتار نمایندگان مجلس که به گفته او دائما برای هر کاری از دفتر رهبری سوال می کنند انتقاد کرده و آنها را فاقد اراده لازم دانسته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه در سخنانی از سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه‌ای با سایت دیپلماسی ایرانی رویه فعلی در سیاست خارجی ایران را مطلوب ندانسته و سیاست‌های محمود احمدی نژاد را فقط در حد صحبت و موجب تیرگی روابط ایران در سطح منطقه و جهان دانسته است. در پی غرق شدن یک کشتی تفریحی در آبهای رودخانه ولگا که به مرگ بیش از 100 تن از سرنشینان انجامید روز سه‌شنبه در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شد. در این حادثه که از آن به عنوان مرگبارترین فاجعه رودخانه روسیه در سه دهه اخیر یاد می شود 128 تن جان خود را از دست دادند. می رویم سراغ گزارش های این بخش. بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مهداد قاسمفر نخستین برنامه است که اکنون برایتان پخش می شود.
نمای دور نمای نزدیک در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر به شما خوش آمد میگم. ده ماه پیش از انتخابات مجلس در ایران، بار دیگر زمینه‌های گفتگو درباره اهمیت و یا بی‌اعتباری صندوق رأی در جمهوری اسلامی در میان طبقات نگران مسائل سیاسی در ایران گشوده شده است. باز هم پرسش‌هایی از این دست که اصولاً آیا اصلاح طلبی یعنی رفتن پای صندوق رأی تحت حداقل شرایط، آنطور که مثلا محمد خاتمی رئیس جمهور سابق معتقد است؟ بسیار از اصلاح طلبان هوادار دیدگاه‌های محمد خاتمی و خود او بارها گفتند نتیجه مستقیم بی‌اعتقادی به رأی دادن و تحریم انتخابات انقلابی گری و توسل به خشونت است. آیا دوگانه سازی اصلاح انقلاب از نظر جامعه شناسی هم محلی از اعراب دارد یا خیر؟ دکتر حسین قاضیان، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه‌های ایران:
وقتی از این دوگانه سازی‌ها صحبت میشه، این دوگانه سازی‌ها مال مقام تحلیله و برای درک بهتر اون واقعیت خارجی، نه اینکه لزوماً در جهان خارج و در جهان اجتماعی واقعی هم اینها کاملاً از هم مجزا باشن و اگر شما اصلاحات رو انتخاب کردید انقلاب به طور کلی منتفی باشه و امثال اینها، چون شما عاملان آگاه و کاملاً کنترل کننده همه امور جامعه نیستید. شما فقط عملی می‌کنید در جامعه و اراده ای دارید. اراده های دیگر هم هست و برایند اینها ممکنه چیزی خلاف اراده های اولیه اون کسانی باشه که اون اراده ها رو انجام دادن. یعنی هم ممکنه اراده اصلاح طلبانه داشته باشن، ولی اتفاقا ممکنه برایندش چیزی غیر از اصلاحات از کار در بیاد و برعکس.
با این حال بسیاری از خود میپرسند که جامعه ایران در کجای این کشاکش است؟ اصلاحات، انقلابی گری و یا راهی سوم؟ دکتر محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس، از این راه سوم یاد می‌کند.
بنده معتقدم دوران اصلاح سپری شده. دوران اصلاحی که با سیما و شخصیت آقای خاتمی شناخته شد و 8 سالی که ایشون حکومت کردند. دوران انقلاب هم هنوز فرا نرسیده. انقلاب هنگامی رخ میده که هیچ راه دیگری در برابر مردم باقی نمانده باشه. اون هنگام هم فرا نرسیده. اون چی که ما در آن هستیم دوران جنبش سبز یا دورانی است که به انگلیسی رفولوشن بهش گفتن، جمع رفولوشن و ریفورم، به فارسی هم انقلاب کلمه تازه ای بود که براش استفاده کردم، جمعی از اصلاح و انقلاب. در اون دوران هستیم. معنای رفولوشن این است که ما اهداف انقلابی داریم ولی روش اصلاحی. هدف انقلابی ما تغییر قانون اساسی، روش اصلاحیه، یعنی اینکه بازوی نظامی نداره جنبش سبز، بدون خشونت هست.
روش اصلاحی اما هدف انقلابی، مگر چون این ترکیبی هم عملا ممکن است؟ حسین قاضیان میگوید که نه تنها ممکن است، بلکه فهم همین موضوع و پرهیز از خلط آن برای فهم حرکت‌های اجتماعی نکته‌ای کلیدی است.
به طور کلی میشه این دو مفهوم، یعنی اصلاح و انقلاب، رو از حیث روش بودن و از حیث هدف بودن جدا کرد و از هم تفکیک کرد. 4 وضعیت متصور ممکنه پیش بیاد. یعنی ممکنه شما در روش‌ها و هدفاتون هر دو انقلابی باشید، ممکنه در روش‌ها و هدفاتون هر دو اصلاح طلب باشید، ممکنه در روش‌ها اصلاح طلب باشید اما در هدف‌ها انقلابی باشید، و ممکنه در روش‌ها انقلابی باشید و در هدف‌ها اصلاح طلب باشید. برای اینکه توضیح روشن‌تری بدم از این دو وضعیت اخیر، اشاره می‌کنم که شما ممکنه در روش‌ها اصلاح طلب باشید به این معنی که قبول نکنید که در روش‌های سیاسی خودتون از خشونت استفاده کنید، در روش‌های عموماً مسالمت‌آمیز استفاده بکنید، اما اتفاقاً در هدف‌ها انقلابی باشید، یعنی خواهان دگرگونی کامل نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه باشید بدون اینکه لزوماً بخواید به خشونت متوسل بشید، مثل اتفاقی که مثلا در آفریقای جنوبی رخ داد.
انقلاب و رفورم دو ترم مشخص و تعریف شده اجتماعی است. رهبران و هواداران جنبش سبز در کدام طیف این دو نقطه قرار می گیرند؟ محمود صدری استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس که تحولات ایران را دنبال می‌کند چنین می‌گوید:
بدیل تاریخی جنبش سبز رو ما برای نخستین بار در تاریخ در دهه 90 در اروپا می‌بینیم. اون چیزی که بهش انقلاب مخملی، انقلاب سبز، انقلاب‌های رنگین نام نهادن، که البته هر کدوم از اینها متفاوت است از دیگر، اینها مترادف هم دیگه نیستن. در اونجا هم ما دیدیم که نظام عوض شد. در این حال روش رسیدن به این هدف روشی مسالمت‌آمیز بود. یک در واقع حرکت مدنی است، ولی با اهداف رادیکال و اساسی که دیگه مردم میگن ما زندگی در درون این چارچوب قانون اساسی با این ولایت فقیه رو نمیپذیریم. دیگه این اژدها رو دو مرتبه نمیشه به خواب برد. مردم بیدار شدند و نخواهند بازگشت به یک حالتی که بگیم بله بالاخره اصلاحات هست و ما در درون همین قانون اساسی میتونیم به خوشبختی و سعادت برسیم. این دیگه زمانش گذشته.
آنطور که دکتر حسین قاضیان استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاهی تهران معتقد است، ماجرا از این تقسیم بندی پیچیده تر است.
کسانی که فکر میکنن ادامه اون اصلاح طلبی 76 به جنبش سبز کشیده و حالا این جنبش دیگه هدفهاش هم رادیکال شده، این رو نمیشه به تمامی قبول کرد، به این دلیل که هنوز رهبران این جنبش، یعنی آقایان موسوی کروبی، هنوز دارن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، یعنی نظم سیاسی مستقر موجود عمل میکنن و سعی میکنن که این رژیم رو اصلاح بکنن، نه اینکه اون رو از اساس دگرگون کنن یا سایر مناسبات اجتماعی اقتصادی فرهنگی رو بخوان از اساس دگرگون کنن. بنابراین من فکر میکنم در سطح رهبران این جنبش دست کم هنوز میشه گفتش که اونها در هدفشون هم اصلاح طلب هستن و تغییراتی در این رژیم رو میخوان، همونطوری که بعضا خودشون اشاره کردن و گفتن که ما میخوایم به دوران طلایی امام خمینی برگردیم، یعنی دورانی که از نظر اونها دوران مناسب جمهوری اسلامی بوده و هنوز منحرف نشده بوده و این انحراف رو باید اصلاح کرد و برگردوندش به اصل خودش. اما در سطح پیروان ماجرا متفاوته. پیروان جنبش سبز یه طیف بسیار متنوعی هست، از کسانی که تغییرات رو در چارچوب رژیم موجود میخوان و کسانی که تغییرات رو به نحو رادیکال بنیادین دنبال میکنن و خواهان دگرگونی کامل مناسبات سیاسی اقتصادی اجتماعی و بنابراین به هم خوردن نظم سیاسی مستقر موجود هست.
در چند ماه اخیر و پس از بروز حرکت‌های محدود از سوی اصلاح طلبان دوم خردادی برای طرح مجدد اجازه یابی و امکان حضور اصلاح طلبان در انتخابات، برخی از هواداران این دیدگاه آشکارا اعلام کردند که صندوق رأی تنها مسیر تغییر سیاسی در ایران است که آنها می‌شناسند. محمود صدری:
من معتقدم اصلاحات چیزی بود که امتحان خودش رو پس داد، حالا یا اینکه امکانات نظری کافی درش نبود، یا اینکه در رهبریش مشکلی بود که نتوانست به آمال مردم برسه، یا اینکه آن کسانی که در برابرش ایستاده بودند لجاجت به خرج دادن و حرکت قصری بر علیه تاریخ کردند. ولی به هر ترتیب دوران اصلاحات سپری شده و امتحان خودش رو پس داده. بعد از اون حرکت به قهقرا نیست، حرکت به جلوه. بنابراین بین اصلاح و انقلاب ما این دوره جنبش سبز رو داریم.
اما چرا اصلاحات دوم خردادی آنگونه در تحقق اهدافش شکست خورد؟ حسین قاضیان:
من فکر کنم یک دلایل روشنش نستش که اصلاح طلبان 76 نه در آغاز و حتی نه در پایان نه تعریف روشنی از اصلاح طلبی داشتن، نه استراتژی های روشنی برای پیشبردی اصلاح طلبی داشتن، نه از تاکتیک های مناسب برخوردار بودن و به طور کلی فاقد قدرت ابتکار عمل بودن. این اصلاح طلبان چون از دل کارگزاران یک رژیم سیاسی بیرون اومدن و همیشه در مقام قدرت بودن و در حیطه سیاسی عمل می کردن، فاقد اون نوع از اندیشه های مبارزان سیاسی بیرون از نظام سیاسی هستند که از ابتکار عمل بیشتری ممکنه برخوردار باشه. یعنی وقتی شما یک وزیر یا نماینده مجلس رو در نظر بگیرید که حالا این میخواد مبارزه سیاسی اصلاح طلبانه بکنه، این راه نگاهی جز درون رژیم نمیشناسه و به محض اینکه از نظام سیاسی هم بیرون رونده شدن، اتفاقا دیگه تقریبا کارشون پایان گرفت، چون انگار بلد نبودن هیچ کار دیگه بکنن. به قول خودشون یک کسی فقط گفته بود که من فقط بلدم وزارت بکنم، چون از اولی که اومده بوده در جمهوری اسلامی فقط وزیر بوده. البته نیروهای دیگری هم در بین اصلاح طلبان بودن که از این دو خصیصه تا حد زیادی بری بودن یا تونسته بودن خودشون رو از این مبرا کنن، اما اینا متاسفانه عملا در حاشیه قرار گرفتن و هیچ وقت در کانون و مرکز قدرت اصلاح طلبان 76 قرار نگرفتن و به همین علت اصلاح طلبان 76 فاقد قدرت استقلال عمل بودن.
خواهندگان تغییر شرایط فعلی ایران، چه مردم و چه رهبران، برای رسیدن به اهدافشان باید همچون جمهوری اسلامی از همه توان خیش بهره بجویند. این را دکتر محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس میگوید.
ببینید، آقای خامنه ای کارگزار قانون اساسی بود که در ابتدای انقلاب نوشته شد. در اون قانون اساسی به ولی فقیه تمام اون اختیاراتی که آقای خامنه ای ازش استفاده کردن داده شده. اون قانون اساسی هم چیزی نیست که وحی منزل باشه، بالاخره میثاقی است که مردم بستن، یه راهی هم برای تغییرش خود مردم میتوانند جستجو کنند. این هم منطقی است و هم به لحاظ تاریخی ممکنه. البته در این مبارزه نیروی حاکم از تمام اهرم‌های خودش استفاده خواهد کرد، همچنان که استفاده کرده.
با این حال در شرایط امروز و در انسداد سیاسی ایران که گفته می‌شود جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح پذیریش را از دست داده، چگونه می‌توان همچنان هم اهداف انقلابی داشت و هم به روش‌های اصلاحی و غیر خشونت‌آمیزی چون گفتگو پایبند بود؟ دکتر حسین غازیان، جامعه شناس.
اجازه بدید که من نگم که رژیم سیاسی موجود آماده اصلاحات نیست، چون خیلی از رژیم‌ها هستن که آماده اصلاحات نیستن. اصلاحات رو اصلاح طلبان باید به این رژیم‌ها بقبولونن. یکی از ابزار اصلاح طلبان که مذاکره و گفتگو هست، همیشه برای این نیست که شما بشینید با زبان خوش و خنده و مزاح با دیگری گفتگو بکنید. اتفاقا مذاکره در روش‌های اصلاح طلبی نه تنها برای قانع کردن طرف مقابله، بلکه برای این است که شما طرفتون رو وادار کنید قانع بشه نسبت به خواسته های شما. این مال وقتی است که شما نیروی تجهیز شده مادی کافی در میدان صحنه نبرد اجتماعی و سیاسی داشته باشید که به مدد و پشتوانه اون بتونید رقیبتون رو در مذاکره وادار به عقب نشینی کنید و به اصطلاح اون رو بقانعونید. اما اگر شما این رو نداشته باشید، خب اون کار رو هم نمیتونید بکنید. بنابراین ممکن رژیم سیاسی حاضر تن به اصلاحات بخواد بده یا نده، یا در چارچوب قانونیش براش میسر باشه یا نباشه. اینا اهمیت درجه اولی نداره. اهمیت درجه اول به جبهه خود اصلاح طلبان برمیگرده که آیا اونها از توازن مادی کافی برای قبولوندن هدفهای خودشون به رژیم سیاسی موجود برخوردار هستن یا نه؟ دو، آیا ابتکار عمل سیاسی کافی در اختیار دارن برای وادار کردن رژیم برای قبول خواستهاشون یا خیر؟
نظر نمی رسد که در شرایط فعلی که از اصلاح طلبان دوم خردادی تا هواداران جنبش سبز گرفتار قهر و سرکوب نظام سیاسی ایرانند، پاسخ به این دو پرسش اساسی برای دلبستگان جریانهای اصلاح طلبی کار چندان آسانی باشد. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بود. تا هفته بعد.
بعد از شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک، از شما دعوت میکنیم شنونده یک گفتگو باشید. گفتگوی ویژه در برنامه امروز همکارم شهران طبری درباره جنجال خبرساز این روزها در بریتانیا پای صحبت یک کارشناس نشسته است.
در بریتانیا پس از آن که طی چند سال گذشته روزنامه‌ها دو افتضاح بزرگ سیاسی، یکی خرید القاب و بدتر از آن حسابسازی نمایندگان پارلمان این کشور برای مخارجشان را برملا کردند، دو موضوعی که دامن هر سه حزب عمده بریتانیا را لکه‌دار کرد، رسانه‌ها احساس قدرت بیشتری کرده به مردم نشان دادند که یکی از وظایف خطیر حرفه‌ای خود را که افشاگری فساد در جامعه است انجام دادند. اما اکنون با برملا شدن فساد در روزنامه نیوز آف دی ورلد، یکی از روزنامه‌های غول رسانه‌ای روپرت مردوک، ورق برگشته و پای نشریات در گل فرو رفته است. شنود تلفن‌های هزاران نفر از افراد سرشناس و بدتر از آن شنود تلفن‌های قربانیان قتل و تروریسم و از آن هم بدتر رشوه‌دهی به پلیس برای کسب اطلاعات، گناهانی است که جزای آن فقط بستن روزنامه نیوز آف دی ورلد نبوده، خیلی از روزنامه‌نگاران و سردبیرانشان را همراه با ماموران پلیس روانه زندان خواهد کرد. روپرت مردوک صاحب امتیاز چندین روزنامه و تلویزیون در بریتانیا و آمریکا و استرالیا روز یک شنبه برای مدیریت بحرانی که دستگاه قدرتمند رسانه‌ایش را به لرزه انداخته از آمریکا وارد لندن شد و پس از اعلان حمایت از ربکا بروکس، مدیر کل مجموعه تجاریش در لندن که در زمان شنودهای تلفنی سردبیر نیوز آف دی ورلد بود، تیر حملات یا بهتر بگوییم ضد حملات خود را متوجه تمام روزنامه‌ها کرد و گفت فقط نیوز آف دی ورلد نبود که شنود تلفنی کرد، این کاری رایج بین بسیاری از روزنامه‌ها بود. از هرجیل تیموریان، روزنامه‌نگار پرسابقه بریتانیا که از ایرانیان کرد نسب است و در سالهای 80 هنگامی که روپرت مردوک روزنامه تایمز و ساندی تایمز را خریده بود در آن روزنامه کار می‌کرد، دعوت کردیم میهمان این نوبت از گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد تا درباره برخی جوانب این واقعه که فصلی در تاریخ رسانه‌های جهان خواهد شد به گفتگو بنشینیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چطور شد که این غول رسانه‌ای دچار چنین خطایی شد که امروز اینطور تشکیلات خودش صدمه زده و همچنین به دولت و پلیس بریتانیا؟
آقای مرداک در بریتانیا چندین روزنامه داره، چندین تلویزیون داره، در آمریکا تلویزیون فاکس نیوز رو خریده، وال استریت جورنال رو خریده، یکی از گران قیمت‌ترین روزنامه‌های دنیا را، و پسر دومش رو در بریتانیا نائب خودش کرده، خودش در آمریکا زندگی می‌کنه. خلاصه معلوم بود که چنین مردی که خطر میپذیره در زندگیش و به قدرت علاقه داره و میل داره وقتی مثلا به کشوری میره مثل کشور خودش استرالیا، نخست وزیر پشت در دفترش منتظر ملاقات بمانه، این حتما اشتباهایی در سر راهش خواهد کرد.
حالا آقای تیموریان بریم سر داستانی که منجر به این افتضاح اخیر شده، داستان شنودهای تلفنی. این داستان تازه‌ای نیستش، حدود 5-6 سال این موضوع برملا شده. اما وقتی معلوم شد که تلفن میلی داولر، یه دختر بچه 13 ساله‌ای که ربوده شده بود و بعدم به قتل رسید، شنود شده، مردم خیلی خشمگین شدن و بعد پای نخست وزیر و پلیس و بقیه به میون اومد. بعضیا این رو نشون دهنده قدرت مردم یا افکار عمومی در جوامع مردم سالار میدونن که از قدرت افرادی مثل روپرت مردوک که شما گفتید اینقدر قدرت طلب هستش موثرتره. این فکر درسته؟
بله، افکار عمومی همونطوری که میگین در یک کشور دموکراتیک بسیار مهم هست، حتی برای نخست وزیر فعلی که 4 سال دیگه هنوز در پارلمان اکثریت خواهد داشت و نخست وزیر باقی خواهد ماند، میل داره که مردم تب همراهش بمانن و اون را ترجیح بدن بر رهبر اپوزیسیون، رهبر حزب کارگر که رقیب عمدهش هست. در نتیجه وقتی که دید مردم بسیار کلافه شدن از این خلافکاری های روزنامه مرداک، نیوز آف دی ورلد، روزنامه جنجالی روزهای یک شنبه، مجبور شد که از دوستی‌های شخصیش با سردبیرهای مرداک دست بکشه برای خاطر مصلحت سیاسی خودش.
بله، و حتی در مورد پسر مرداک هم گفتش که اون به خیلی سوال‌ها باید پاسخ بده.
درسته، نخست وزیرهای بریتانیا، رهبرهای احزاب سیاسی، براشون مطبوعات البته همونطوری که همه میتونیم حدس بزنیم مهم هستن. اگر یک روزنامه پرتیراژی مثل نیوز آف دی ورلد یا سان یا روزنامه های معتبر دیگه مثل تایمز و گاردین و دیلی تلگراف مرتب از حزبی انتقاد بکنن، خب بعضی از خواننده های اون روزنامه ها تحت تاثیر قرار میگیرن و به اون حزب رای نخواهند داد. در نتیجه میخوام بگم که دوستی های سیاسی وجود نداره، ولی مصلحت بازی سیاسی وجود داره.
و آقای کامرون الان مجبور شده خودش را کنار بکشه و احساس میکنه که با این خلافکاری هایی که اخیراً برملا شده حتما نفوذ روزنامه های مرداک و روزنامه های دیگر هم که بعضیشون حتما خلافکاری کردن و هنوز فاش نشدن در بین مردم کمتر شده و در نیجه رهبرهای سیاسی کمی جسورتر شدن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تیموریان، الان دولت برای اینکه باز هم افکار عمومی رو تسکین بده میگه برای رسانه ها مقررات محکمی میذاره، اما عده‌ای با این کار مخالفن و میگن قوانین محدود کننده مطبوعات به آزادی بیان و قلم که جوهر اصلی آزادی در کشورهای مردم سالاره صدمه میزنه و اونها باید خودشون اخلاق روزنامه نگاری و قوانین رو رعایت کنن. شما که سالها در رسانه ها کار کردین، نظرتون در این مورد چیه؟
متاسفانه خودشون ثابت کردن که به اندازه کافی خودشون رو کنترل نمی کنن. مثلا یک اتحادیه دارن، اتحادیه روزنامه ها، که 8 نفر از 10 نفر عضو هیئت ریاستش سردبیر های خود روزنامه ها هستن و اینها متاسفانه اونطوری که باید کار نکردن. ولی در این حال باید ترسید از اینکه دولت کمیته های قانونی تشکیل بده و رفتار روزنامه ها رو کنترل کنه، چون میترسیم از این سوء استفاده کنن برای مصلحت سیاسی خودشون. به خاطر بیارین که در یک کشور دموکراتیک مثل بریتانیا روزنامه ها شرکت های خصوصی هستن و رقابت بینشون زیاده برای به دست آوردن تیراژ بیشتر، برای آگهی های بیشتر. در نتیجه اگر به دولت ها حق بدیم که به بهانه این که میخوان از خلافکاری جلوگیری کنن نفوذ زیادی داشته باشن در مثلا این که فلان روزنامه چه خواهد گفت، این البته یکی از ستونهای دموکراسی را و یک جامعه آزاد را ضعیف خواهیم کرد. باید بسیار آدم احتیاط به خرج بده و خوشبختانه در بریتانیا قوه قضایی هنوز بسیار قوی هست.
آقای تیموریان، یکی از ماجراهایی که در این میان برملا شد و موضوع جاری یک رنگ جنایی هم پیدا کرد، فساد افراد درون پلیس یعنی نیروی اسکاتلند یارد بود. رئیس اسکاتلند یارد روز شنبه از مردم به این خاطر پوزش خواسته. این موضوع چه تأثیری در آینده پلیس در این کشور میگذاره؟
من وقتی 50 سال پیش به بریتانیا آمدم که در اینجا تحصیل کنم، به نظر من آبروی پلیس بیش از حد خوب بود. میگفتم مثلا در بریتانیا به هیچ وجه نمیشد به یک نفر پلیس رشوه داد، ولی بعد کشف کردم که این هرگز حقیقت نداشته و همیشه پلیس های فاسد هم وجود داشتن در بریتانیا، ولی البته خوشبختانه خیلی کمتر. وقتی بنیه پولی یک روزنامه اینقدر زیاد میشه که مثلا به یک نفر پلیس بگه 100,000 پوند 100,000 لیره بهت میدم اگه مقداری اطلاعات به من بدی، البته مقاومت در مقابل چنین پولی کمتر میشه و فساد رایج پیدا میکنه. خوشبختانه ما روزنامه‌ای داریم مثل گاردین که این خلافکاری ها را و این رشوه دادن به پلیس ها را اخیراً فاش کرد و هنوز همونطوری گفتم تنوع مطبوعاتی بسیار زیاد هست. درسته در پلیس افراد فاسدی هستن، ولی به تجربه من زیاد دوام نمیارن، دیر یا زود کسی فاششون میکنه.
یک نکته دیگه ای که اینجا مطرح هست اینه که همونطور که گفتید روپرت مرداک در آمریکا هم روزنامه معتبر وال استریت جورنال رو داره و فاکس نیوز رو داره. بعضیا میگن در آمریکا یک قانونی هست به نام قانون فساد خارجی که اگر حتی روزنامه وال استریت جورنال در این رشوه دهی سهیم هم نبوده باشه، صرف این که جزو اون مجموعه است ممکنه باعث دردسرش بشه و به دادگاه کشیده بشه. فکر میکنید این اتفاق میفته؟
گمان نکنم این اتفاق بیفته، ولی معلومه که مرداک بسیار بسیار نگران هست. در بریتانیا این روزنامه هفتگی جنجالی نیوز آف دی ورلد بحث به نظر من به این دلیل که عده زیادی از شرکت‌های عمده تجارتی اعلام کردن که دیگه بعد از این خرابکاری‌ها به اون روزنامه آگهی نخواهند داد. بعضی زیادی از مردم هم گفتن دیگه نمی‌خرن. این تا اندازه‌ای مصلحت اقتصادیش بود، نه اینکه آقای مرداک ناگهان اخلاقی‌تر شده از گذشته. ولی همین که مجبور شده آقای مرداک از آمریکا بیاد لندن برای اینکه این جنجال رو به خوابانه، نشان میده که چقدر لطمه بزرگی بر آینده تجارتی خودش وارد شده و چقدر نگران از آینده.
یعنی در آمریکا هم ممکنه این صدمه شامل حالش بشه؟
بله، میدونم که در آمریکا دی الان دارن مشاهده میکنن این جنجال در بریتانیا را و اعلام کردن که از این پس چون شریک اقتصادی آقای مرداک هستن و بعضی از سهام شرکتاش رو در اونجا داره هستن، از این پس بیشتر مراقبش خواهند بود و تحت فشارش قرار خواهند داد.
را از رادیو فردا می شنوید.